هفته عصر در تهران. اینجا رادیو فرداست، مجله شامگاهی رادیو فردا. من فهیمه خضرایی‌دری در این بعد از ظهر زیبای بارانی درود میفرستم به شما. صدای ما را از پراگ میشنوید. شما شنونده فارسی زبان هر کجای ایران و جهان که هستید، خیلی خوش آمدید به این مجله. این مجله شامگاهی ماست. شنبه هفتم آبان ماه هست، 29 اکتبر از تقویم میلادی. سپاسگزارم از اینکه ما رو انتخاب کردید برای این ساعت از روز. اجازه بدید قبل از اینکه به سراغ گزارش‌های خبری و تحلیلی و متنوع این مجله بریم، آخرین و تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکار عزیزم که اینجا در استودیو در کنار من هست، رضا جمالی، و تازه‌ترین خبرها.
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری‌ها از کشته شدن 13 تن از نیروهای ناتو در انفجاری انتحاری در کابل خبر می‌دهند. برخی گزارش‌ها از قول مقام‌های آمریکایی حاکی است که این 13 نفر از سربازان آمریکایی بودند. روز شنبه یک خودرو هنگام عبور اتوبوس حامل نیروهای ائتلاف در خیابانی در کابل منفجر شد. یک مأمور پلیس افغان و 3 غیر نظامی نیز کشته شدند. اتحادیه عرب میگوید در پی کشته شدن حدود 40 نفر از تظاهرکنندگان در روز جمعه در سوریه، در پیامی فوری به بشار اسد از ادامه سرکوبی خونین معترضان به شدت ابراز نارضایتی کرده است. قرار است وزیران خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه با مقام‌های سوریه در دوحه قطر دیدار کنند. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که در حمله امروز ارتش سوریه به معترضان در حمص یک نفر کشته و عده‌ای نیز زخمی شدند. در حمله هوایی اسرائیل به غزه 5 تن از اعضای ارشد گروه جهاد اسلامی کشته شدند. اسرائیل میگوید این افراد در حال تدارک پرتاب راکت به داخل اسرائیل بودند که کشته شدند. به گفته اسرائیل این گروه همچنین مسئول پرتاب راکت به داخل اسرائیل در روز چهارشنبه بودند، اگرچه در آن حمله به کسی آسیب نرسید. در خبر دیگر، در انفجاری انتحاری در شهر بینگول در شرق ترکیه 2 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های ترکیه یک زن بمب‌گذار خود را در نزدیکی دفتر حزب حاکم عدالت و توسعه در این شهر عمدتاً کردنشین منفجر کرد که عده‌ای نیز زخمی شدند. به دنبال تیراندازی روز جمعه به سفارت آمریکا در بوسنی، 15 تن به اتهام عضویت در یک گروه افراطی وهابی در صربستان بازداشت شدند. پلیس صربستان میگوید افراد بازداشت شده در ناحیه سنجک در منطقه مسلمان نشین در جنوب صربستان مظنون به ارتباط با مردی هستند که در جریان شلیک با مسلسل به سوی سفارت آمریکا در بوسنی زخمی شده و در بیمارستان است. پلیس بوسنی این مرد را از وهابیان افراطی معرفی کرده است و در تیراندازی روز جمعه یک مأمور پلیس زخمی شد و به کارکنان سفارت آمریکا آسیبی نرسید. مسئولان شرکت ملی نفت ایران میگویند آتش سوزی ناشی از انفجار خط لوله تزریق گاز در میدان نفتی پازنان گشتساران مهار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر این خط لوله عصر روز جمعه منفجر شده بود. مدیر شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران علت انفجار را ترکیدن لوله به دلیل ساییدگی و نازک شدن ضخامت جداره آن اعلام کرده است. روز جمعه 2 آتش سوزی دیگر نیز در میادین نفتی ایران رخ داده بود که در یک مورد در آتش سوزی دکل حفاری در میدان بی بی حکیمه در جنوب گشتساران یکی از کارکنان کشته و 3 نفر زخمی شدند. آتش سوزی دیگر در پالایشگاه شازند عراق بود که جزئیاتی درباره آن منتشر نشد. و خبر آخر این که مسعود بارزانی رئیس حکومت محلی کردستان عراق به همراه هیئتی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، وزیران بهداشت، برق، رئیس دفتر بارزانی و استانداران شهرهای سلیمانیه و اربیل آقای بارزانی را همراهی میکنند. آقای بارزانی قرار است پس از گفتگو با وزیر خارجه ایران با آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد و عده دیگر از مقام های جمهوری اسلامی دیدار کند. فهیمه؟
سپاسگزارم رضا جمالی. و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان، بریم با هم ببینیم که در این مجله شامگاهی چه خبر هست. مسعود بارزانی در تهران. ناظران میگویند اهداف این سفر از مبادلات اقتصادی تا برنامه ریزی های سیاسی برای آینده گسترده است. آیا ادامه کار برای رسانه‌های مستقل در ایران ناممکن می‌شود؟ سایت آینده چرا تعطیل شد؟ باورتان بشود یا نه، امروز پرسپولیس بالاخره برد. و نگاهی هم می‌کنیم به تازه‌ترین اظهارات علی مطهری، نماینده مجلس، منتقد دو آتشه دولت. همه اینها در این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا، دنبال کنید ما رو و بشنوید. مسعود بارزانی رئیس دولت محلی کردستان عراق امروز شنبه برای یک دیدار رسمی با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شده. هدف از این دیدار رسمی گسترش روابط و همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین ایران و اقلیم کردستان عراق عنوان شده است. به گفته وزیر امور خارجه ایران، حجم مبادلات تجاری بین دو طرف به 3 میلیارد دلار رسیده. وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که بعد از گفتگو با مسعود بارزانی برگزار شد، گفت مسئله پژاک هم تقریباً حل شده است. اما بعضی از کارشناسان منطقه با توجه به رفت آمدهای دیپلماتیک چند هفته اخیر بین تهران، آنکارا، بغداد و اقلیم کردستان عراق بر این باورند که یکی از اهداف اصلی این سفر زمینه سازی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم جمشید زند.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری مشترک خود از امن بودن مرزهای دو کشور خبر دادند. آقای صالحی موضوع گروه پژاک را تقریبا خاتمه یافته خواند و از بارزانی به خاطر همکاری دولت محلی کردستان عراق برای مقابله با نیروهای پژاک حزب حیات آزاد کردستان ایران تشکر کرد. در این کنفرانس خبری مسعود بارزانی نیز بدون اشاره به جزئیات گفت با موافقت ایران و اقلیم کردستان گام‌های لازمی برای ایجاد امنیت در مرزها برداشته شده تا این مسئله به شکل سابق دیگر تکرار نشود. چند هفته پیش یدالله عراقی، جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران، از کشته شدن بیش از 180 تن از نیروهای پژاک خبر داده و گفته بود آنها از مرزهای کشور به عقب رانده شدند. اما در همان زمان یکی از فرماندهان پژاک به خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای پژاک به دلیل اعلام آتش‌بس منطقه اقلیم کردستان عراق را ترک کردند و نمی‌خواهند ساکنان محلی را به خطر بیندازند. مسعود بارزانی قرار است پس از تهران راهی آنکارا شود. هفته گذشته هم علی اکبر صالحی در آنکارا بود و پس از دیدار با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه، دو طرف اعلام کردند که برای مقابله با گروه‌های شبه نظامی کرد در منطقه همکاری‌های دو جانبه را افزایش خواهند داد. در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌های ایران و ترکیه موضوع همکاری تهران، آنکارا، بغداد و دولت محلی کردستان عراق را برای مقابله با نیروهای پیکاکا و پژاک مطرح کردند. اما عباس ولی، کارشناس مسائل کردستان، معتقد است همکاری سه جانبه به دلیل شرایط موجود منطقه نمیتواند عملی شود.
احتمال همکاری دو جانبه بین آنکارا و حکومت خودمختار کردستان بیشتر هستش تا یک همکاری سه جانبه بین ایران و ترکیه و حکومت خودمختار. تضادها در منطقه بخصوص در عراق بین ایران و ترکیه داره بیشتر میشه. هرچی مسائل در سوریه حادتر میشه، این تضادها در اینجا بیشتر میشه. باید انتظار داشت با خروج نیروهای آمریکایی از عراق فشار دولت ایران روی حکومت مالکی بیشتر خواهد شد که اینا بتونن پشتیبانی بیشتری از حکومت اسد بکنن. ترکیه این را نمیخواد. از طرف دیگه بدون تردید ایران نمیخواد که مشکل پیکاکا برای ترکیه به صورت اساسی حل بشه. این میخواد همیشه این اهرم را داشته باشه که در شرایط فعلی بتونه این فشار را روی ترکیه بیاره. من فکر میکنم احتمال یک همکاری سه جانبه خیلی کمه.
روزنامه زمان چاپ استانبول هم در گزارشی با استناد به نواری صوتی از مکالمه تلفنی یکی از فرماندهان ارشد پیکاکا با زیردستان خود نوشته است پیکاکا به نیروهای خود دستور داده فریب ترکیه را نخورند و تا حد امکان از حمله به ایران خودداری کنند، زیرا به گفته او وضعیت فعلی پیکاکا با ایران ممکن است لطمه ببیند. گرچه وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رئیس دولت محلی کردستان عراق درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی نیز گفتگو کردند، اما به عقیده عباس ولی، کارشناس امور کردستان، یکی از اهداف اصلی سفر آقای بارزانی به تهران زمین سازی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق بود.
درسته که مسعود بارزانی میتونه نقش مهمی بازی بکنه در غیر فعال کردن پژاک، یعنی پژاک را به متقاعد بشن که بهشون یه منطقه بذارن در یک منطقه در داخل خاک کردستان عراق بمونه، به این شرط که فعال نشه، یک همچین امکانی هست. ولی اون چه که برای حکومت خودمختار عراق و کردستان عراق الان مطرح هستش که بتونه در معادلات جدیدی که در عراق به زودی به وجود خواهد اومد در پی خروج نیروهای آمریکایی اطمینان خاطری به وجود بیاره و یک اطمینان خاطری هم به تهران بده. بعد از این آقای مسعود بارزانی میخواد که از آنکارا دیدن بکنه و این به اصطلاح قسمت دوم سیاستی هستش که اونا در پیش دارن و اون این هستش که در این معادلات جدیدی که در منطقه و تعادل و قوای جدیدی که در عراق داره پیش میاد وضع خودشونو امنیت خودشونو تثبیت بکنن. به نظر من یکی از مسائلی که مطرح خواهد کرد اینه که اطمینان خاطر بده به تهران که حکومت خود مختار باورمند و معتقد به اصول فدرالیسم عراق خواهد بود و ائتلافی با سنی های عراق علیه شیعه ها نخواهد کرد و از همه مهمتر اینکه به دنبال پروژه استقلال نخواهد رفت.
هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد نیروهای نظامی آن کشور تا پایان سال جاری میلادی عراق را ترک می‌کنند و تأمین امنیت و ثبات در تمام شهرهای آن کشور در سال آینده به طور کامل در اختیار دولت مرکزی عراق خواهد بود.
جمشید زند بود و گزارشی که شنیدید. چهارم آبان ماه سایت خبری آینده، در واقع دست‌اندرکاران این سایت خبری، خبر از تعطیلی این سایت دادند و سردبیر این سایت در مقاله‌ای با عنوان چه بر سر سایت آینده آمد و چرا، با گلایه از فشارهای وارد شده بر این سایت و راه‌هایی که برای مقابله با این طور فشارها پیش پای هر رسانه‌ای در ایران قرار دارد، از غیر ممکن شدن ادامه کار سایت آینده صحبت کرد. همکارم فریدون زرنگار در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، از سابقه سایت آینده و دلیل فشارها بر این سایت پرسیده. با هم بشنویم.
بعد از تعطیلی و پلمپ سایت باستاب که با شکایت شورای عالی امنیت ملی و فشار شخص آقای احمدی نژاد انجام شد در اول مهمای 86، بدنه سایت باستاب به دو بخش تقسیم شدند. بخش اول بخشی بود به رهبری آقای امیرعلی امیری که از فرماندهان و سرداران سپاه بود و همکنون هم از مشاوران ارشد آقای محسن رضایی است، که این بخش از مهر 86 سایت تابناک رو راه اندازی کردند. بخش دوم به رهبری آقای فؤاد صادقی بود که بیشتر نزدیک به طیف آقای هاشمی رفسنجانی است و این طیف از آذر 87 سایت آینده رو با نگاه اصلاح طلبانه اما درون مایه اصولگرایانه آغاز کردند. هر دوی این سایت ها وابسته به آقای محسن رضایی بودند. هر دوی این سایت ها وجه و درون مایه اصولگرایانه و حمایت از ولایت فقیه داشتند، اما تفاوتشون در این بود که آینده نزدیک به طیف آقای هاشمی بود و تابناک منتقد طیف آقای هاشمی.
خب حالا دلیل مخالفت با ادامه فعالیت سایت آینده قاعدتا باید از سوی دولت باشه یا نه؟
ببینید، واقعیت این هستش که سایت آینده بدون هیچ خب و بغضی صریح‌ترین و منتقدترین وبسایت داخلی ایران در طول دو سال اخیر بوده، بعد از موج فیلترینگ و توقیف مجموعه سایت های اصلاح طلب و خروج برخی از اصلاح طلبان از کشور و اداره سایت از خارج کشور، سایت آینده به صریح‌ترین و منتقدترین سایت داخلی تبدیل شد. تعداد حملاتی که این سایت به دولت میکرد بیش از هر سایت دیگری بود. مطالب افشاگرانه این سایت که بر اساس اولا اطلاعاتی که آقای فؤاد صادقی مستقیما از طیف آقای هاشمی به دست میورد، این یک، و دوم دسترسی مستقیم فؤاد صادقی به عنوان یک عضو فعال بسیج به بولتنهای محرمانه منتشر میشد، باعث شد که این سایت به شدت مغضوب دولت قرار بگیره. در طول دو سال اخیر این سایت 9 بار با فشار دولت فیلتر و رفع فیلتر شد، که رفع فیلتر این سایت به دلیل هواداران و حامیانی بود که این سایت در داخل کاست قدرت داشتند.
خب با توجه به در هر حال موقعیت فعلی و به ظاهر ضعیف شدن قدرت دولت برای فشار به مخالفین خودش، قاعدتاً باید این فشار از زاویه دیگری متوجه آینده باشه تا دولت، یا نه؟
ببینید، مخالفت ها الان با سایت آینده از دو بخش به صورت متمرکز داره پیگیری میشه. بخش اول کمیته فیلترینگ هست که هنوز در انحصار در واقع طیف دولت هست، وزرای دولتی هستن توش، با آنکه دادستانی نماینده داره و صدا و سیما هم نمایندگی داره، اما وزرای دولت در اکثریت هستند. این یک بخش هست. و بخش دوم وزارت اطلاعات هست که با رویکردهای آینده مشکل داره. مثلا در شرایطی که آیت الله خامنه ای چند هفته پیش تاکید کرد ماجرای فساد 3000 میلیاردی رو دیگه بیشتر از این رسانه ها کش ندند، سایت آینده نه تنها هر روز درباره این فساد مالی مطلب میزد که به افشای سه فساد مالی میلیاردی دیگر هم پرداخت، و این هم این یکی از دلایل جدی است برای اینکه این سایت مغضوب وزارت اطلاعات واقع بشه.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر رسانه، گفتگو می‌کرد با همکارم فریدون زرنگار درباره توقیف سایت خبری آینده.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنیم.
اما در مجلس علی مطهری، نماینده منتقد دولت، این روزها انتقاد زیادی به مجلس و همچنین مسائل مختلف سیاسی مطرح در کشور مطرح میکنه. آقای مطهری معتقد هست که انتقاد باعث اصلاح امور کشور خواهد شد. این نماینده مجلس میگوید هر مقام غیر معصومی در جایگاه غیر قابل انتقاد قرار بگیرد، هم خود فاسد میشود هم جامعه را فاسد میکند. وحید پوراستاد نگاهی انداخته به تازه ترین اظهارات علی مطهری، نماینده مجلس و منتقد دولت، با هم بشنویم.
علی مطهری، نماینده منتقد دولت در مجلس، این روزها از چهره‌های اول خبرساز در عرصه سیاسی ایران است. او چند هفته پیش در اعتراض به هیئت رئیسه مجلس به خاطر اینکه طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس را به جریان نمی‌اندازند، استعفا داد. هفته گذشته این استعفا اعلام وصول شد و قرار است در روزهای آینده استعفای او در صحنه علنی مجلس مطرح شود. علی مطهری روز پنجشنبه با شرکت در میزگردی با عنوان منشور برادری گفت هر مقام غیر معصومی در جایگاه غیر قابل انتقاد قرار بگیرد، هم خود فاسد می شود و هم جامعه را فاسد می کند. او تأکید کرد ما مقام غیر قابل انتقاد نداریم، چه رئیس جمهور، چه رهبر و چه دیگران. آقای مطهری با اشاره به اینکه در سال 88 بسیاری از اصولگرایان معتقد بودند محمود احمدی نژاد گزینه مناسبی برای ریاست جمهوری نیست، میگوید برخی از اصولگرایان احساس میکردند که تمایل رهبر جمهوری اسلامی به محمود احمدی نژاد است، بنابراین هیچ اظهار نظری نمیکردند. این نماینده منتقد اصولگرای مجلس همچنین با اشاره به اینکه مشخص نیست مقصود از ولایت فقیه آزادی بیان و آزادی‌های اجتماعی چیست، تأکید می‌کند تا اینها دقیق مشخص نشود ما در عمل به بن‌بست می‌خوریم. علی مطهری که نماینده مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات است، فاش کرده که در جلسات این هیئت میگویند چون فلان روزنامه یا نشریه با آقایی که در بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر یا به تعبیر آقای مطهری فتنه اخیر منتقد بوده و با او مصاحبه شده، بنابراین این نشریه باید توقیف شود. آقای مطهری این برداشت‌ها را مخالف آزادی بیان می‌داند. علی مطهری فرزند آیت الله مرتضی مطهری از روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب است. در پاسخ به سوالات کاربران سایت الف هم با تایید سخنان قبلیش که گفته بود مجلس شعبه ای از دفتر رهبری شده است، میگوید امروز بسیاری از طرحها با یک جمله باد هوا می شود و این یک آفت برای مجلس است. او تاکید می کند مجلس و نماینده باید نظر خودش را بدهد و کاری نداشته باشد که با نظر رهبری مطابقت دارد یا نه. اگر ایراد شرعی داشته باشد شورای نگهبان اعلام می کند. علی مطهری با تاکید بر این نکته که مجلس بیمار نیست بلکه آن را بیمار کرده اند، بر این نکته پافشاری می کند که هیئت رئیسه از دفتر رهبری مایه می گذارد و ترس نماینده از رد صلاحیت برای دوره بعدی استقلال و حریت نماینده را تا حد زیادی مخدوش می کند.
وحید پوراستاد همکارم گزارش می داد از تازه‌ترین اظهارات علی مطهری، نماینده منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی.
از تاریخ یکشنبه 8 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 7:20 بعد از ظهر هست در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید و این مجله شامگاهی ماست که همراهی می کنید. و در این زمان فرصت خیلی مختصری هست، همکارانم برای شما آماده کردن که تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان همشگی رادیو فردا رو با هم بشنویم.
من می‌خواستم بگم که اصلا مردم ایران خود آقای خامنه‌ای قبول دارن، اصلا دوست دارن رهبر داشته باشن، که الان آقای خامنه‌ای میاد نظر میده که بخوایم رئیس جمهور پارلمانی بگیریم. بعدم رئیس جمهور پارلمانی که در تاله گرفتن، مردم هم که رأی میدادن از اون وقت خود رئیس جمهور، خود مجلس میدادن رئیس جمهور رو مشخص میکردن. حالا چه مردم رأی بدن چه خود مجلس، خود مجلسی ها خودشون رئیس جمهور رو مشخص میکنن دیگه. خدا حافظ.
سلام، اول اینکه خسته نباشید، من دو تا پیشنهاد برای آقای خامنه‌ای دارم بعد در رابطه با اینکه پارلمان تعیین بکنه نخست وزیر یا رئیس جمهور رو. اولین پیشنهادم اینه که به یه استان دیگه تشریف ببرند، اونجا هم اعلام موروثیت رهبریت رو بکنن. دوم این عمامه، چند تا الماس هم آویزون بکنن، کار همه رو راحت بکنن. مرسی، خداحافظ.
این روزا بحث بستر اینه که نظام ایران ریاستی باشه بهتره یا پارلمانی. در ایران امروز این بحث یه بحث کاملا بی‌معنا و بی‌اساسه. چرا؟ زیرا تمامی قدرت در دست ولایت مطلقه است که واقعا هم به صورت مطلقه عمل میکنه. بنابراین در ایران امروز نظام حکومتی چه پارلمانی باشه و چه ریاستی هیچ فرقی نمیکنه، چون که کل قدرت در دست ولی فقیه. متشکرم.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-82-87-220.
بسیار خوب، همچنان همراه هستید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا و حالا میخواییم بریم بپردازیم به جهان پرشور ورزش. همکارم کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب روی خط تلفن هست، مستقیم در ارتباط با ما. میخواییم درباره پرسپولیس صحبت کنیم و بازی که در برابر تیم داماش داشت. آقای غریب سلام، خیلی خوش آمدید به این مجله.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو فردا، خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. آقای غریب، وارد هفته 12 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال شدیم در ایران و بالاخره تیم پرسپولیس در یک بازی، اونم یک بازی خارج از خانه، در برابر داماش پیروز شد. از این بازی برای شنوندگان ما تحلیل خودتون رو بفرمایید لطفاً.
بله، همونطور که شما اشاره کردین، هفته 12 در آغازش امروز شاهد برد پرسپولیس بودن هواداران این تیم. پرسپولیس در چند هفته گذشته در لیگ برتر، یعنی از ابتدای لیگ برتر خوب بازی نکرده بود، بد نتیجه گرفته بود، یعنی هم خوب بازی نکرده بود و هم بد نتیجه گرفته بود. اینها همه دست به دست هم داده بود. البته مسائل حاشیه‌ای این تیم هم که قبل از شروع فصل برای این تیم پیش اومد، در ارتباط با برکناری علی دایی و اومدن حمید استیلی، نوع این عوض شدن مزید بر علت شده بود که تماشاگرها به خصوص در ورزشگاه آزادی و سایر ورزشگاه ها، البته در جاهای دیگه، تماشاگرها شعار میدادن بر علیه استیلی و علی دایی رو طلب میکردن. اما امروز به هر حال پرسپولیس با توی ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت تونست با این پیروزی 3-2 یک نفس راحت بکشه تا خود حدودی از بحران خودش رو خارج کنه از این وضعیت قرمز. و امروز بازی در زمین بارانی سردار جنگل شهر رشت انجام شد. داماش گیلان تا در چند بازی گذشته برعکس پرسپولیس نتایج قابل توجهی رو گرفته بود. 4 هفته پیش ابراهیم قاسم‌پور رو آورده بودند داماشیا برای سرمربیگری این تیم، برعکس پرسپولیس. علی کریمی بعد از مدت‌ها امروز پا به توپ شد و یه نیمه اول برای سرخپوشان بازی کرد. به هر حال این بازی تا دقیقه 88 2-2 مساوی پیش می‌رفت، اما پرسپولیسی ها در دقیقه 88 دوم از روی تعلل و عدم پوشش مناسب خط دفاع داماش موفق شدن گل پیروزی رو به ثمر برسونن توسط محمد نوری. و البته شرایط بد زمین هم اشاره کردم، از کیفیت فنی بالای این بازی برخوردار نبود به خاطر همین شرایط زمین، اما هر دو تیم با اتکا به قدرت بدنی و بازی فیزیکی و درگیناره خودشون تونستن پا به پای هم پیش بیان و به نظر من پرسپولیس با خوششانسی سه امتیاز با ارزش و شیرین این بازی رو کسب کرد.
بسیار خوب آقای غریب، به نظرتون میرسه که حالا این برد میتونه که کمکی بکنه به بهتر شدن موقعیت متزلزل حمید استیلی در تیم پرسپولیس یا نه هنوز کافی نیست؟
در فوتبال یک قانون نانوشته، یعنی چندین قانون نانوشته وجود داره که ثابت میکنه فوتبال خیلی بیرحمه. برای حمید استیلی همونجور که عرض کردم چند دقیقه پیش، این فصل در پرسپولیس یه فصل تلخی بود. فشار از سوی هواداران، فشار از سوی مسئولین، حتی مدیریت این تیم عوض شد. فشارهایی که تماشاگران نمیتونستن به مدیریت تیم علنن و اسمن بیارن، به این بهانه به از طریق فنی و مسئله مربیگری این تیم اشاره میکردن، حیاکن و رهاکن. ولی به هر حال من فکر میکنم با این وقتی که لیگ برتر بعد از این هفته 12 تعطیل میشه به خاطر 20 روز به خاطر بازی‌های تیم ملی، من فکر میکنم که این فشارها باعث شده بود که حمید استیلی نتونه به کارهای فنی برسه. حالا با این ورد میتونه با فراغ بال روی خط دفاعی خودش، متزلزل دفاعی خودش کار بکنه، روی بازیکناش همینجور، و میتونه به کارهای تاکتیکی و فنی رو برای هفته 13 من فکر میکنم خودش آماده بکنه و از بحران تیم رو خارج بکنه. حمید استیلی به نظر من این توانایی رو داشت.
آقای غریب، حالا از بازی‌های دیگه هم اگه بتونین برامون بگین، بازی‌هایی که امروز هست، بازی‌هایی که فردا خواهد بود در همین چارچوب، سپاسگزار میشم.
بله، امروز تراکتور یه برد شیرین به دست آورد. تراکتور سازی تبریز در شیراز تونست 2-1 فجر سپاسی شیراز رو شکست بده و فعلا بیاد به رده سوم جدول. نفت تهران هم یک پیروزی با ارزش کسب کرد در مقابل شاهین بوشهر، البته از تهران، که این نفت تیم شگفتی ساز این فصل تونست خودش رو 25 امتیازی کنه، بیاد بالا سر استقلال در صدر جدول. استقلال 23 امتیازی، فردا یک بازی مهم داره با مثل سرچشمه، البته استقلال صدر جدوله، مثل سرچشمه تیم انتهای جدوله. همین جایگاه این دو تیم نشون میده که از نظر فوتبالی این دو تیم استرس زیادی دارن. استقلالی‌ها به خاطر اینکه 3 امتیاز رو بگیرن و بیان صدر جدول، و مثل سرچشمه به خاطر اینکه امتیاز بگیره و خودش رو از اون منطقه خطر جدول نجات بده، اینا دست به دست هم میره که بازی خوبی رو شاهد باشیم. پرسپولیس هم من اشاره بکنم با این پیروزی و این 3 امتیاز امروز شد 16 امتیازی و به رده هفتم جدول از جایگاه 11 به رده هفتم صعود کرد.
آقای غریب، حالا یک سوال مختصر دیگه هم از خدمتتون دارم، اگه کوتاه بتونید به ما پاسخ بدین، و اون این که به نظرتون چقدر علی پروین حالا که به پرسپولیس رفته با هر عنوانی مدیر راهبردی یا راهبری نقش داشته در این که حالا پرسپولیس یک کوچولو ازش بهتر بشه در این بازی؟
به نظر من این پست در فوتبال یه پست کاذبه. خود علی پروین، من خیلی عذر میخوام از شنوندگان عزیز، قبلا هم میگفت پست مدیریت فنی یعنی تو فوتبال یک چیز بی ارزش هست،
میگفت یعنی کشک
میگفت یعنی کشف. ولی حالا خودش تو اون جایگاه قرار داره. من فکر میکنم که فوتبال روز پروین، ضمن احترام به علی پروین، زمانی بهترین بازیکن ایران بود، اسطوره است، اما فوتبال با اون موقع الان فرق کرده. الان باید تو زمین تیم تاکتیک مناسب داشته باشه، بتونه تاکتیکش رو همزمان تغییر بده نسبت به بازی حریف و خیلی مسائل دیگه که من فکر میکنم این نسل گذشته و نسل حمید استیلی که قرار بیان جایگاه فنی فوتبال ایران رو صاحب بشن، فکر میکنم که بتونن خودشون بهتر تصمیم گیری بکنن.
سپاسگزارم فریبرز غریب، همراه ما بودید با گفتگوی ورزشی این مجله. سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید، امیدوارم که در برنامه های بعدی هم دوباره در کنار شما باشیم.
از تاریخ 1 شنبه 8 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر میکنند. از ساعت 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر هست. در تهران شنونده ما هستید و صدای ما رو از پراگ استودیوی خبر رادیو فردا میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. من فهیم خضری‌دری در کنار شما هستم. با هم وارد بخش دوم این مجله شامگاهی میشیم. همکارم رضا جمالی هم بازگشت اینجا به استودیوی خبر در کنار من هست با خبرهای تازه از ایران و جهان. میشنویم با هم خبرها رو، برمیگردیم ادامه میدیم این مجله رو در کنار هم. رضا
ممنون فهیم. شب بخیر شنوندگان گرامی. رسانه‌های ایران از بازداشت قائم مقام بانک مرکزی در ارتباط با پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر می‌دهند. خبر بازداشت حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی در حالی در رسانه‌های ایران انتشار یافته که غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور که مسئول رسیدگی به این پرونده شده، دو روز پیش از بازداشت دو نفر دیگر در ارتباط با پرونده خبر داده بود بدون آنکه از متهمان جدید نامی ببرد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی نوشته است که شرکت چینی هواوی به حکومت ایران برای ردیابی معترضان کمک می‌کند. به نوشته این روزنامه شرکت هواوی به تازگی قراردادی را با بزرگترین اپراتور تلفن همراه در ایران امضا کرده که به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امکان می‌دهد تا افراد را بر اساس محل تلفن همراه آنها ردیابی کند. وال استریت جورنال می‌گوید این شرکت چینی حدود 1000 کارمند در ایران دارد و از سال 1999 میلادی در بخش ارتباطات ایران سهم مهمی داشته است. مسعود بارزانی رئیس حکومت محلی کردستان عراق به همراه هیئتی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیران بهداشت، برق، رئیس دفتر بارزانی و استانداران سلیمانیه و اربیل آقای بارزانی را همراهی می‌کنند. آقای بارزانی قرار است پس از گفتگو با وزیران خارجه ایران با آیت الله خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و عده‌ای دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کند. مسئولان شرکت ملی نفت ایران میگویند آتش سوزی ناشی از انفجار خط لوله تزریق گاز در میدان نفتی پازنان گجساران مهار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر این خط لوله عصر روز جمعه منفجر شده بود. مدیر شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران علت انفجار را ترکیدن لوله به دلیل سایدگی و نازک شدن ضخامت جداره آن اعلام کرده است. روز جمعه دو آتش سوزی دیگر نیز در میادین نفتی ایران رخ داده بود که در یک مورد در آتش سوزی دکل حفاری در میدان بی بی حکیمه در جنوب گجساران یکی از کارکنان کشته شد و سه نفر دیگر نیز زخمی شدند. آتش سوزی دیگر در پالایشگاه شازند عراق بود که جزئیاتی درباره آن منتشر نشده است. خبرگزاری ها از کشته شدن 13 تن از نیروهای ناتو در انفجاری انتحاری در کابل خبر می دهند. برخی گزارش ها از قول مقام های آمریکایی حاکی است که این 13 نفر از سربازان آمریکایی بودند. روز شنبه یک خودرو هنگام عبور اتوبوس حامل نیروهای ائتلاف در خیابانی در کابل منفجر شد. یک مامور پلیس افغان و سه غیر نظامی نیز کشته شدند. اتحادیه عرب میگوید در پی کشته شدن حدود 40 نفر از تظاهرکنندگان در روز جمعه در سوریه در پیامی فوری به بشار اسد از ادامه سرکوبی خونین معترضان به شدت ابراز نارضایتی کرده است. قرار است وزیران خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه با مقام‌های سوریه در دوحه قطر دیدار کنند. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که در حمله امروز ارتش سوریه به معترضان در حمص یک نفر کشته و عده‌ای نیز زخمی شدند. در خبر دیگر در حمله هوایی اسرائیل به غزه 5 تن از اعضای ارشد گروه جهاد اسلامی کشته شدند. اسرائیل میگوید این افراد در حال تدارک پرتاب راکت به داخل اسرائیل بودند که کشته شدند. به گفته اسرائیل این گروه همچنین مسئول پرتاب راکت به داخل اسرائیل در روز چهارشنبه بودند، اگرچه در آن حمله به کسی آسیب نرسید. در انفجاری انتحاری در شهر بینگول در شرق ترکیه دو نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های ترکیه یک زن بمب‌گذار خود را در نزدیکی دفتر حزب حاکم عدالت و توسعه در این شهر عمدتاً کردنشین منفجر کرد که عده‌ای نیز زخمی شدند. به دنبال تیراندازی روز جمعه به سفارت آمریکا در بوسنی 15 تن به اتهام عضویت در یک گروه افراطی وهابی در صربستان بازداشت شدند. پلیس صربستان میگوید افراد بازداشت شده در ناحیه سنجک در منطقه مسلمانشین در جنوب صربستان مظنون به ارتباط با مردی هستند که در جریان شلیک با مسلسل به سوی سفارت آمریکا در بوسنی زخمی شده و در بیمارستان است. پلیس بوسنی این مرد را از وهابیان افراطی معرفی کرده است و در تیراندازی روز جمعه یک مأمور پلیس زخمی شد و به کارکنان سفارت آمریکا آسیبی نرسید. و خبر آخر این که شرکت هواپیمایی کوانتاس استرالیا به علت ادامه اعتصاب کارکنان تمامی پروازهای داخلی و خارجیش را تا اطلاع ثانوی لغو کرد. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی با کلی خبر در واقع. حالا میریم با هم ادامه میدیم این مجله رو و نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، این بار پرداخته به بهار عربی، اسلامی شدن بهار عربی در کشورهای منطقه و خاورمیانه. با همین مجله رو میشنویم. پیش از اون که دیدگاه ها کار امیر مصدق کاتوزیان رو بشنویم، من از شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با برگزاری انتخابات پارلمانی در تونس، نخستین نمودار از دموکراسی در پی سلسله جنبش‌های اعتراضی در کشورهای خاورمیانه معروف به بهار عربی پدیدار شد. انتخاباتی که گرچه نتیجه رسمی آن هنوز اعلام نشده، اما تاکنون گروه اسلامگرای النهضه با کسب بیش از 30% آرا پیشتاز آن است. گرچه راشد القنوشی رهبر این گروه اسلامگرا با بازگشت به تونس پس از سالها تبعید اعلام کرد که او خمینی نیست و در پی آن نیست که نقش اسامه بن لادن یا آیت الله خمینی را داشته باشد، اما پیشتازی حزب حامی او در انتخابات اخیر بار دیگر این گمان زنی را در میان تحلیلگران سیاسی برانگیخت که آیا محصول بهار عربی بازگشت نوعی اسلام یکتاز به عرصه سیاسی خاورمیانه است یا اینکه اسلامگرایان معتدل آینده سیاسی این حوزه را رقم می‌زنند. گزینه دیگر البته برآمدن نظام‌های سکولار با تکیه بر جدایی مذهب از حکومت است، آنطور که به گفته برخی آگاهان سیاسی در میان کشورهای منطقه ترکیه امروز آن را دنبال می‌کند. ترکیه گرچه در طول حوادث معروف به بهار عربی بیشتر نظاره‌گر این رویدادها بود و تنها در دو مورد لیبی و سوریه میزبانی چندین نشست مخالفان را بر عهده داشت، بلافاصله پس از به نتیجه رسیدن اعتراضها در مصر و تونس دیپلماسی خود را در این کشورها فعال کرد و رجب طیب اردوغان نخست وزیر برآمده از حزب عمده اسلامگرای ترکیه در سفر به این دو کشور یادآور شد که قانون اساسی آینده آنها می تواند همچون ترکیه متکی بر بنیانهای سکولاریسم باشد. گفته هایی که واکنش رهبران جمهوری اسلامی ایران را هم به دنبال داشت. ایران معتقد است که رویدادهای معروف به بهار عربی را باید در چارچوب‌های جداگانه بررسی کرد و از این رو سمت‌گیری‌های متفاوت در برابر طوفانی که از تونس آغاز شد و با درنوردیدن مصر و لیبی همچنان کشورهایی چون سوریه، بحرین و یمن را تحت تأثیر دارد اتخاذ کرده است. از نگاه جمهوری اسلامی ایران، آنچه در تونس، مصر، بحرین و حتی لیبی گذشت و اکنون در یمن در جریان است، محصول بیداری اسلامی و قیام مردم علیه حاکمان خودکامه و وابسته است. اما طبق همین نظر، غرب با شبیه سازی این رویدادها در سوریه کوشش دارد که حکومت این کشور را به زیر بکشد. علاوه بر ترکیه و ایران، نقش دیگر کشورهای عمده اسلامی منطقه یعنی عربستان و پاکستان هم جای بررسی دارد. پیامد جنبش‌های اعتراضی جهان عرب به قدرت رسیدن اسلامگرایان معروف به افراطی است یا حکومت‌های سکولار با ترکیبی از دموکراسی بومی سازگار شده با اسلام؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست از سه میهمان برنامه: حمید دباشی، استاد خاورمیانه شناسی دانشگاه کلمبیای نیویورک، احمد کاظمی موسوی، استاد سابق رشته اسلام و ایران در دانشگاه مریلند و پژوهشگر مستقل در واشنگتن، و محمود صدری، مترجم آثار عبدالکریم سروش به زبان انگلیسی و استاد جامعه شناسی ادیان در تگزاس. آقای حمید دباشی، با رویدادهایی که این روزها در لیبی به ویژه شاهد هستیم، باید نتیجه گرفت که بهار عرب و دنیای اسلام بیشتر به سمت و سوی نوعی از اسلامگرایی میره یا شکل گرفتن نوعی بومی از نظام سکولار یا کشور به کشور فرق میکنه شرایط؟
اون همچه که حتما شما میدونین، من با این تقسیم بندی بین اسلامگرایی یا تفکر دینی و سکولاریسم از کل این تضاد رو من کاذب میدونم، در نتیجه اونو قائل نیستم و در نتیجه برای برآورد اتفاقاتی که داره در کشورهای عربی اسلامی ایران و غیر ذلک میفته، من فکر میکنم ما به کاتگوریای مفاهیم و ضابطه های جدیدی احتیاج داریم. اتفاقی که در دنیای عرب افتاده در شرف وقوع هم همچنان هست، اینا علی‌رغم وجوه اشتراک متعددی که دارن، وجوه افتراق هم دارن. اما شما در همین سطح کشوری که ما شاهدش هستیم، مصر و تونس و لیبی، هر کدوم یه شق به خصوص خودش داره. طبیعتاً ما ایرانی‌ها چون مارگزیده هستیم، از هر اتفاقی اگر یه کسی رو می‌بینیم که یک جای مزر و پیشونیش هست، فوری می‌ترسیم که آره حکومت اسلامی داره میاد و شریعت داره میاد و تعدد زوجات داره میاد و این حرفا. ولی به نظر من اولا بین این کشورها یک ارتباط ارگانیک وجود داره و اصلا هیچ کدومش نمیشه به تنهایی فقط بررسی کرد، به این معنا که الان اتفاقی که در لیبی افتاده، به خصوص با مسئله دخالت ناتو و کشتار وسیعی که به دلیل این هم سماجت قذافی و هم دخالت ناتو صورت گرفته، بیش از حد تصور بهار عرب رو خونین کرده. منتها اگه مقایسهش کنیم با کشور بغل دستش با تونس که با کمترین خونریزی خوشبختانه صورت گرفته و ما شاهد یه انتخابات فوق‌العاده متین و درست و سالمی بودیم، این دو تا کشور روی هم تاثیر متقابل دارن و در نتیجه الان زوده که به این نتیجه رسید که حالا فرض کنید اسلامگراها یا اسلامگراهای افراطی یا غیر افراطی روی کار اومدن و باید به تدریج شاهد اتفاقات بعدی بود. منتها قضاوت‌های زودرس و به خصوص باز عرض می‌کنم برای ما ایرانی‌ها که مارگزی هستیم، من فکر کنم ما باید بپرهیزیم.
آقای احمد کاظمی موسوی، با توجه به نکته‌ای که آقای حمید دباشی گفتند در مورد این تعاریف، شرایط کدام یک از کشورهای اسلامی برای تعمیق و نضج اسلامگرایی یکتاز، اون نوع که به مارگزیده بودن بهش اشاره می‌کردند، مساعدتره و شرایط کدام یک برای توسعه سیاسی و کثرت‌گرایی؟
هیچ کدوم به نظر من. من تا حد زیادی موافقم با این تمایزی که آقای دباشی به عدم وجودش پذیرفتند. ما همچین تمایزی نداریم که ببینیم که اسلامگرایی یا 100% سکولاریسم یا چیز اینا نهضتایی هست برای رهایی از دیکتاتوری که در این کشورها به وقوع پیوسته و اسلام هم هست در اونجا. و اسلام و شریعت اون معنی که نزد ما فارسی زبانا در ایران میده، اون معنی رو لزوما نمیده. اونا اونطوری که بعده تجربه دارم در کشورهای مثل مالزی، اندونزی، عراق، مصر حتی بودم، شریعت به اون معنی که ما در ایران میفهمیم نیست. اونا یک ایدئالی از شریعت دارن و خود شریعت هم یک مجموعه پرتضاد و همه چیز رو در بر میگیره هست. به اون صورت نیست که ما فکر میکنیم که یک قانون مشخصی رو مثلا در مورد تعدد زوجات و اینا میاره. عکسش هم از همون شریعت فهمیده میشه. و در دیگر کشورها شما فرمودید، مثالی که زدن تونس خیلی مثال خوبی بود. در مصر هم بهتر عمل شد تا نسبت به لیبی همونطوری که فرمودند. اما عرب اسپرینگ اگه شما اسمش میذارید که اسلام هم هست و اسلام رکن برجسته‌ای هم هست، اما همش اسلام نیست، بلکه اساسش رهایی از دیکتاتوری. در ایران هم همینطور بود اگه یادتون باشه 32-33 سال پیش، رهایی از استبداد در درجه اول، و اسلام هم هست و اسلام هم باید کمک بکنه و اونا به این صورت میبینند که اسلام کمک میکنه و کمک کننده هم هست در همون راه. و در مصر که این انجام شده هنوز تا حد مشخصی نیست، در سوریه داره میره و ما میدونیم در جهان اهل سنت اونا نماز جمعه جدی دارن و این نماز جمعه یک ستونیه که باعث میشه که جمع بکنن همه این مسلمانایی که ایده اسلامی دارن. اما اساس اون چیزی که میگن اینه که بازگشت به دوران اسلامی که قبلا میفهمیدن یا مر شریعت باشه نیست، بلکه مجموعه ای از عناصر مختلف رو که در بر میگیره و اسلام هم حضور داره در اونجا.
آقای محمود صدری، در کنار صحبتایی که آقایان احمد کاظمی موسوی و آقای حمید دباشی کردن، یکی از همکارانتون آصف بیات، جامعه شناس کشورهای خاورمیانه و جهان اسلام، مدت‌ها پیش این نظریه رو مطرح کرده که این کشورها رفته رفته از اسلام گرایی گذر کردن، حالا به دلیل تجربه هایی از قبیل ایران و دیگر کشورهایی که اسلام درش جاری شده و جهان اسلام وارد دوران پسا اسلام گرایی شده و میشه. شما هم همین نظر رو داشتین؟ آیا با رویدادهایی که در لیبی، سوریه و بحرین مثلا شاهد هستیم، هنوز به این نظر با همون قاطعیت میشه استناد کرد یا باید تعدیلش کرد؟
بله، بنده معتقد هستم که کلمه پسا اسلام گرایی رو اگر ما به این ترتیب بفهمیم که اسلام هنوز حضور خواهد داشت، ولیکن با اون شکل سنتی قرون وسطایی سابق نخواهد بود، شکل تازه‌ای خواهد داشت، تفسیر تازه‌ای خواهد داشت. اگر از این کلمه پسا اسلام گرایی این رو بفهمیم، بنده کاملا معتقد و حتی مدعی این هستم. در مورد این کشورهایی که در اونها بهار عرب اتفاق افتاده، اولا نقطه امیدش اینه که همه اینها یه مخرج مشترک دارن و اون این است که در همه اینها یک حرکت مردمی و مدنی بر علیه حکومت‌های قلدری که چندین دهه به ناحق بر مردم حکومت کردن و به اونها ظلم کردن ایجاد شده. اما نقاط افتراقشون اینه که بعضی از این جوامع قبیله‌ای هستن، مثل لیبی و یمن، که در اونها حکومت استفاده میکنه از قبیله‌ای بودن جامعه و با یک قبیله همراه میشه و تبدیل میکنه این حرکت مدنی رو به جنگ قبیله‌ای. در کشورهایی مانند بحرین و عربستان سعودی حکومت از دین استفاده میکنه و حرکت‌های مردمی رو متهم به حرکت‌های شیعه میکنه. این واقعا خیلی مضحکه که در بحرین که مردم عموما مقلد آقای سیستانی هستند و اسلامشون یه اسلام غیر سیاسی است، اینها رو متهم به تقلید از آقای خامنه‌ای و پول گرفتن از ایران میکنن. و در کشوری مثل عراق و سوریه اینا ساختشون قومیه و مثلا در سوریه شما میبینید که علوی هست، نمیدونم مسیحی ارتدوکس هست، سنی هست و حکومت اونها اینها رو مردم رو میترسونه که اگر این حرکت مدنی موفق بشه این گروه های قومی موقعیت خودشون رو از دست میدن و اونها رو هم نقطه عبرتش رو هم عراقه، یعنی جای دیگری که حمله خارجی بوده، دست خارجی در کار بوده و یک بهای بسیاری مردم پرداختند، میگه که اگر شما هم دنبال این حرکت مدنی بریم مثل عراق میشین. اینی که این نقاط افتراق اینه، ولی شاید بتونیم در مورد نقاط اشتراکش بعدا بیشتر صحبت کنیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حمید دباشی، نتیجه انتخابات تونس پیش قراول بهار عرب رو که بهش اشاره کردین که گزارش با حداقل خشونت همراه بود، اکثر آرا رو نصیب اسلامگرایان کرد، اما راشد القنوسی رهبر اسلامگرایان در همون اوائل امر گفته بود اسلام تونس از نوع اسلام آیت الله خمینی و ولایت فقیه نیست. چرا معتقدید که نتیجه انتخابات در تونس، چه در این کشور و چه به ویژه در کشورهایی که گزارشون با خشونت بیشتر همراه شده مثل لیبی، سوریه، بحرین و یمن، نباید یادآور اون چه تغییر روش آیت الله خمینی پس از انقلاب نامیده میشه تلقی میشه؟ معتقدین این کشورها بیشتر متمایل به راه حل ترکیه هستن که نخست وزیرش اردوغان در این مدت به یکایک که اونها سفر کرد و از تجربه شدن آمیزش دموکراسی و سکولاریسم و اسلام و آزادی ادیان در ترکیه سخن به میان آورده؟
آقای قنوشی روز اولی که از تبعید برگشت به تونس، قبل از اینکه بگه اسم من قنوشیه، گفت من خمینی نیستم. این معنیش این است که تجربه 30 سال گذشته ایران و این استبداد دینی که ملت ما گرفتارش هست الان در تمام این منطقه آینه عبرت جلوی اینها و اینا مواظب هستن که اون بلا مبتلا نشن. و الان ما پدیده که اسم بهار عرب میشناسیم و در واقع جمهوری اسلامی خیلی ملتهب و نگران این پدیده است. چرا؟ چون مردم دنیا رو یاد 30 سال گذشته، 32 سال گذشته ملت ایران میندازه. ملت ایران هم با همین اشتیاق و همین شور و شوق این انقلاب رو انجام دادن و به این نکبت جمهوری اسلامی مبتلا شدن. در نتیجه تجربه 30 چند سال گذشته ملت ایران الان آینه عبرت جلوی تمام این کشورها
و در تونس هم که شما میبینید وقتی که قنوشی یا حرکت نهضه پیروز میشه، همون امروز شما میبینید که احزاب غیر اسلامی اینا وارد مذاکره شدن و به ائتلاف میخوان برسن و به دموکراسی ادامه بدن. اگر ما در ایرانی تجربه تلخ وحشتناکی در عرض 30 سال گذشته داشتیم، به این معنا نیست که مردم تونس یا مردم لیبی یا مردم مصر به عنوان مردم مسلمان اینا حق شرکت در یه حرکت سیاسیشون رو ندارن. این معنی اسلامگرایی نیست. یعنی بازم عرض میکنم این مفاهیم مثل اسلامگرایی، مثل اسلامگرایی افراطی، اسلامگرایی میانه رو، اینا همه به نظر من یک مفاهیم و قوالبیه که در عرض چند سال گذشته به خصوص در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی شکل گرفته و ما در فارسی و عربی و اردو اینا رو به صورت نیولوجیزم استفاده میکنیم، یعنی برمیگردون اینا رو به فارسی و عربی استفاده میکنیم. نکته آخری که بگم زیاد وقت نگیرم، الان خیلی ها دارن مقایسه میکنن که مدلی رو که این کشورها داره به طرفش میره جمهوری اسلامی ایران نیست خوشبختانه، بلکه ترکیه است. در مقام مقایسه اگه ما بیایم بین ترکیه و جمهوری اسلامی، به طور قطع ترکیه مدل بهتر و قابل پذیرش بیشتریه، ولی من معتقدم که خود ترکیه الان اینجا این نیست که مدل کاملیه و همه باید به اون سو برن، برای اینکه ترکیه به خصوص در سوریه الان با درویی داره عمل میکنه، ظاهرا طرفدار جنبش آزادی خواهی مردم سوریه است، ولی در واقع به دلیل حضور کردها و به خصوص PKK در جنبش آزادی خواهی سوریه هیچ علاقه وافری به نهضت دموکراسی در سوریه نداره. به نظر من ما در یه مرحله تاریخی خیلی عمده‌ای قرار گرفتیم که مدلاش از تو بطن این تجربه تاریخی در خواهد اومد. یعنی نکته آخرم اینه که ترکیه تحت تاثیر بهار عرب تغییرات ارگانیک و ماهوی خواهد کرد، نه اینکه بهار عرب تأثیر بکنه به ترکیه.
آقای احمد کاظمی موسوی، در میان این کشورها مصر رو که شما بهش اشاره کردید و اونجا هم بودین، مثل ترکیه ارتشی داره مقتدر که به نوعی همیشه نقش مهمی در رویدادها و گذار بازی کرده، از سوی دیگه بعد از جمال الدین اسدآبادی و اقبال لاهوری به خصوص در مصر بود، حسن البنا و سید قطب و اخوان المسلمین جنبش احیای دینی اسلامی رو ادامه دادن، خالد اسلامبولی ضارب انور سادات رئیس جمهور اسبق مصر عضو این تشکل بود، اما گفته میشه که اخوان المسلمین دچار تحول شده و به یک طیف تبدیل شده، حتی سخنگویان خودشون هم این رو میگن. با این همه زنان فعال میدان تحریر شماریشون از نوع برخوردهای بعد از حسنی مبارک انتقاد میکنن و همینطور برخی مسیحی ها. در مصر شاهد چه جریان فکری هستیم؟
بله، در مصر ما شاهد ظهور الوسطیه در همون اخوان المسلمین هستیم، یعنی همون میانگیری و میانروی و مودریشن که میگن، و این داره ظهور میکنه و میاد، و این ریشه شما لزوما نمیتونیم به غرب برسونیم، برای اینکه خوب در خود اسلام در آیه قرآن هم که داریم جعلناکم امتا وسطا و وسطیه که در مصر اومده، الان در مالزی و اندونزی هم طرفدار پیدا کرده، اینا خودشون یک شاخه هایی رشد میکنه از اسلام در مصر و حتی در ترکیه. این گروهی که از فتح الله گولن پیروی میکنن جنبشی تشکیل دادن در داخل حکومت ترکیه که خود رهبران ترکیه هم مسلمان های خوبی هستن، از رجب اردوغان گرفته تا عبدالله گول. با این همه ما میبینیم که جنبشی با فتح الله گولن خودش اینو ما نمیشه جلوی این جنبش های گرفت که حالت مذهبی گاهی پیدا میکنه و گاهی حالت شبه مذهبی داره، به هر حال اسلام هم حضور داره. و در مصر خود اخوان المسلمین اشاره کردید که خودش منعطف و معتدل شده، الان اون اخوان المسلمینی که شما از خالد استانبولی و کسای دیگه اسم بردید به اون نحو نیست، بلکه به کارهای اجتماعی میپردازه و آقای آصف بیات در کتابشون اینو به خوبی نشون دادن که چطوری اینا در بیمارستانا و در کارهای اجتماعی اصلا جنبش اسلامی شده بدون اینکه انقلاب اسلامی بشه، همونطوری که آصف بیات میگه، و در ایران البته انقلاب اسلامی شده به نظر ایشون بدون اینکه جنبش اسلامی شده باشه، برعکس شده. در مصر این تحول اسم اسلامگرایی الان میذاریم یا اسلامی که نوعی اعتدال اسلامی یا بالانس، الان در مالزی کتابی روبروی من هست، اینو یکی از استادای مالزی نوشته، همین مودریشن آن بالانس این اسلام، قرآنیک پرنسیپل آن وسطیه. و اینا یه چیزایی است که در خود این کشورها رشد میکنه و همیشه هم خواهد بود، اینطوری اونطوری نیست که محو بشه. منتها اون اسلامی که در ایران ما داریم اختصاص داریم، اولین که ما فارسی زبانیم، تحت تاثیر بهار عرب قرار نمیگیریم به اون صورت، بعد شیعه اثناعشر و ترتیبات دیگری در ایران هست که قابل مقایسه نیست در اونجا. و در کشورهایی مثل تونس و مصر الان همین وسطیه، یک رشدی داره پیدا میکنه و این هم بر اساس قرآنه که ما همین رو هم داریم که اونطوری نیست که اسلام انقلاب اضافه شده به اسلام یا نشده. این مسئله است که ما مطرح کردیم 32 سال پیش و برای ما مطرحه. اونا به این صورت نمیبینن لزومن در مصر یا در کشورهای عربی دیگر.
آقای محمود صدری، به بحرین اشاره کردین. در بحرین همونطور گفتین اکثریت شیعه مخالف حکومتند که اقلیت سنی میگردونتش و غرب و عربستان در کنار این حکومت ایستادن. حالا در مورد غرب با ذکر انتقاداتی به این حکومت، امریکا شماری از شیعیان رو متوجه حمایت ایران کرده، اما شما گفتید که اقتدای اکثریت شیعه به آیت الله سیستانیه که اون بخشی که متوجه ایران شده خب موجب رضایت جمهوری اسلامی قاعدتاً با اسلامگرایی شیعه خاصی که باش آشناییم. هرچند ایران رویدادهای سوریه را هم به استکبار نسبت میده، به سرکوبهای حکومت سوریه اونقدر حساس نیست. عربستان هم خواستگاه گروههای سلفی مثل القاعده بوده که در یمن هم معوا دارن. سمتگیریهای عربستان و ایران تا چه حد میتونن اسلامگرایی رو از اون نوعی که شما گفتید که داره فاصله میگیره ازش جهان اسلام پررنگ کنن در کشورهای حوزه نفوذشون؟
ببینید، حرکت های همونطور که آقای دکتر فرمودن وسطیه، که امروز کلمه وسطیه رو به کار میبریم، حرکت های معتدل، حرکت های مدنی اسلامی، همچنان که در مصر شروع شد، من این رو میخوام یادآوری بکنم که اخوان المسلمین این نحوهی که محمد عبدو، رشید رضا و حسن البنا اینها رو برای دفعه اول مطرح کردن، در واقع یک گونه حرکت آموزشی و وارد کردن اسلام در زندگی روزمره مردم بدون انقلاب اجتماعی بود. منتها سرکوب دولت عبدالناصر و همچنین ظهور سید قطب و تئوری انقلابی اون رادیکالیزه کرد این حرکت اخوان المسلمین رو، که الان میتونیم بگیم داره به اصل و منشأ خودش باز میگرده. بنابراین این حرکت ها در واقع در اصل و اساس خودشون، همونطور که آقای دباشی هم فرمودن، برخواسته از تجربه تاریخی این کشورها هستند، ولی حرکت نیروهای داخلی و خارجی، دولت داخلی و استعمار خارجی روی اینها اثر میذاره، اینها رو میتونه رادیکالیزه بکنه. همونطوری که فرمودن آقای کاظمی، در ترکیه حرکت فتح الله گولن و در مصر حرکت وسطیه و همچنین در تونس، اینا حرکت های تازه‌ای هستند، حرکت هایی هستند که جدا معتقد به گفتگوی بین المذاهب، به گفتگوی تمدن ها هستند و نقطه روشنی رو اینها در برابر ما قرار میدن. هرچند ما باید به یاد داشته باشیم برنامه های دولت ها هم میتونه اینها اثر بگذاره و اینها رو متحول بکنه. حرکت اسلامی در ترکیه نتیجه 80 سال زیر و بالا شدن و با اقسامی از دموکراسی یا کودتاهای نظامیه. بنابراین ما همه این عوامل رو باید در نظر داشته باشیم، در این حال بیاد داشته باشیم که باز همینطوری که دوستان فرمودند، اسلام بالاخره حضور خواهد داشت در این منطقه از جهان، همچنان که مسیحیت در گوشه دیگری از جهان حضور داره، منتها شکل و تفسیر و چارچوب اون متفاوته و همیشه تا وقتی که ما این حکومت‌های جابر رو در منطقه داشته باشیم، اونها هم استفاده خواهند کرد از قومیت، از مذهب و از قبیله‌ای بودن این جامعه ها برای اینکه ایجاد افتراق بکنن در میان مردم.
بعد به طور مشخص‌تر عربستان و ایران سمت‌گیری‌هاشون تا چقدر میتونه اسلام‌گرایی از نوعی رو که شما گفتید که جهان اسلام داره ازش فاصله میگیره پررنگ کنه یا کمرنگ کنه در حوزه‌های نفوذشون؟
ببینید، ما در یه جامعه جهانی زندگی میکنیم که دیگه اون زمانی که دولت‌ها بتونن یک تصویری رو با آبرنگی بکشن و مردم رو دچار جهل بسیط یا جهل مرکب بکنن گذشتیم. ما این مردم ساتلایت تیوی نگاه میکنن، این مردم رو اینترنت هستن، این مردم دسترسی به تفسیرهای دیگر از وقایع موجود دارن و به آسانی نمیشه که دولت ایران یا دولت عربستان یک تصویری رو رسم بکنه، یک عکس مادی رو بکشه و اصرار بکنه که همینه. اینی که من معتقدم که اینها تلاش خودشون رو البته خواهند کرد در جهت منافع در قدرت ماندن خودشون، ولی پروسه آزادی به حرکت مدنی این کشورها با حضور اسلام، ولی اسلامی که دیگه اسلام اون شکل دهه 50 دهه 70 و اینها نیست و یه شکل تازه خواهد داشت، بخشی از این حرکت مردمی خواهد بود، ولی این شکل ایدئالی که ما جامعه اسلامی درست کنیم و همه مشکلاتمون حل بشه، این سفره ایست که باز شده و معلوم شده که بویومش نمیده و هیچ کدوم از کشورهای منطقه دنبال این نخواهند رفت.
با سپاس از شما آقای محمود صدری، آقای احمد کاظمی موسوی و آقای حمید دباشی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.